أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. با توجه به اینکه مسئله اعتکاف در مسجد فقط روزه‌داری که نیست که طرف خوب ممکنه بگه که آخه چه حسنیه ما که ماه رمضان روزه رو باید بگیریم، حالا چه تو مسجد چه بیرون، تازه بیرون یه فعالیتی هم میکنیم اینجا بیکار میشینیم. عنایت داشته باشید که در مسجد یه تجربه‌ای در روزه‌داری ماه رمضان برای انسان پیش میاد که ما به دنبال اون تجربه عبور از کسرات و جمع شدن در عالم حقایق هستیم. خب حتما میدونید که سیره پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله این بود که در دهه آخر ماه رمضان خوبی بدن مسجد اعتکاف میکردن. حتی ممکنه تصور بعضی این باشه که خب اعتکاف در ماه رجب که خیلی هم روزش واجب نیست، انگار یخته بیشتر ایثار میطلبه. نه، یه آمادگی خاصی در دهه سوم ماه رمضان برای روح پیش میاد که اگر بتونه این آمادگی رو کامل کنه از کثرت به وحدت منتقل میشه. خیلی عجیبه، حالا خدا توفیقش رو بده آدم بیشتر بتونه در ماه رمضان معتکف بشه. من برای اینکه این مثال بتونم، برای اینکه این نکته رو بتونم بگیرم، مثال جناب آصف ابن برخیا رو با اون افریتون من الجن، اون عالم جنی میتونم بزنم تا مطلب یه خود روشن بشه. خود هر دوتا اینا یه توانایی دارن که تخت و عرش بلقیس رو بیارن، ولی افریت من الجن، اون عالم جنی، نه، در همین حده که میگه آقا ما تا تو این جلسه هستید میاریم این تخت رو، بگوید مثلا یک ساعت دو ساعت طول میکشه. ولی جناب بلقیس زودتر، جناب آصف ابن برخیا زودتر نمیاره، بلکه قبل ان یرتد الیک طرفو که، یعنی ببینید شما نگاه به این دیوار میکنید بعد بر میگردید نگاهتون، همون نگاه کردن اینه برگشتنه. شما که نگاه نمی کنید، خب من نگاه کنم برد آ برگرده، قبل ان یرتد الیک طرفو، قبل از این که این نگاه برگردد، یعنی همون در حضور بودن در خیلی تفاوته، نه که اون بیشتر این کمتر، مثلا دو تا حضور است، یه حضور فعالانه است، به اصطلاح کنشگرانه است، عالم جنی یه فعالیت خوبی داره، خیلی هم زرنگه، ولی جناب حضرت آصف ابن برخیا در بیکنشی، نه اینکه یه کاری میکنه، هیچ کار نمیکنه. حضور در اعتکاف یعنی حضور در بیکنشی، هیچ کاری میخوایم نکنیم و حاضر باشیم. حضور جناب آصف ابن برخیا حضوریست که اون بزداه محل بلقیس، محل یمن مثلا پیششه، و همون اندازه که خودش پیش خودشه اون تخته بندنه پیش خودش میاره تو صحنه. مثال زدم تا این معنای این که انسان ها گاهی پخش میشن تو دنیا، بعض موقع آدم جمع میشه از دنیا، از دنیا که بیرون نمیره. جناب آصف ابن بلخیا حاضر است در اون یمن، اما نه اینکه یا اونجاست یا اینجا، اینجاست پیش خودشه، اصلا کسرت نیست در محضرش، اما عالمم پیشش هست. اعتکاف یه همچی تجربه ای را میخواد برای ما ایجاد کنه، تجربه ای که انسان گذشته و آینده نمیدونم اینا که در روز، اصلا روزه مال همینه، اصل روزه عبور از کسرت هست به سوی وحدت. حالا اینا در یه توانایی شدیدی محققش کنیم کاری خوبیه. به همین جهت هم من منباب تذکر برای خودم و شما ندارم که همین کشی که نفس بکشید، همین آیه که خوندن خیلی آیه خوبی بود، قل رب ادخلنی مدخل صدق، یعنی خدای من با یه واقعیت فوق‌العاده‌ای روبرو بشم، بگو، یعنی تو بگو اینا که پروردگارا منو وارد یک حقایقی بکن که این واقعیت هست، با وهم و توهم و خیال و کسرت و اینجا و اونجا و اینا کمتر باشم. خوبه اگه با خودتون یه همچی تجربه یا بتونید انشالله توی این اعتکاف ببرید. بیشترم هی گفت وگر حرص به نالد بگیریم کریها، توی توهمات هم همینطور، هی نگذارید بیاد این کسرات بیاد و ما را با خودش ببره، یه کاری کنید که اگرم اومد برد. خودتون تو تجربه خودتون بعد از یه مدتی میبینین که حاکم میشه براتون اون تجربه، در واقع دربرتون میگیره تجربه آزاد شدن از توهمات و کسرات. ما یکی از کارهایی که فکر کردیم در اعتکاف خیلی کمک میکنه این نظر به سیره اولیاء معصوم هست. من یه تذکری میدم و بعد بحث با هم جلو میبریم. ببینید هیچ انسانی نیست که بدون تاریخ زندگی کنه، هیچ بد و خوب هم نداره. با جالب است مثلا شما ببینید این اروپایا در برگشت به روم این دم و دستگاه رو جور کردن. هیچ انسانی نیست که بدون تاریخ زندگی کنه. حتی این صدام حسین با هارون الرشید زندگی میکرد. هارون الرشید چیز عجیب و غریبی است، خیلی پیچیده است. حتی میدونید که زندان الرشید شنیدین دیگه، یکی از بدترین زندان‌هایی که بچه هم را زندان می‌کردن اون زندان الرشید بود. حتی معامله خواست با ما بکنه، گفت شما ما قبر امام حسین رو میدیم به شما، شما قبر الرشید، یعنی هارون الرشید که همون حرم حضرت هم دیگه، محل سگ هم کسی بهش نمیذاره، که اونا بدین به ما. این مثال زدم که حالا عکسش هیچ کس بدون تاریخ زندگی نمیکنه، همیشه در تاریخ زندگی میکنه. حالا با این دید بهترین تاریخی که حقیقت ما رو نشون میده تاریخ اولیای معصوم است. اینکه اولا پس ما باید با تاریخ زندگی کنیم. نمونش هم قرآن. چرا قرآن اینقدر قصه داره؟ نه قصه است یا تاریخ بشریت هست؟ حرف خیلی تو این قضیه هست، من نمیخوام واردش بشم. حالا با این دید اولا ما حاضر میشیم در تاریخ، ثانیا هرچه این تاریخ نابتر باشه، اصیلتر باشه، بیهجابتر باشه، واقعی تر باشه، خب بیشتر ما را وارد زندگی اصیل میکنه. ما در اون جزوه قبلی رسیدیم به قسمت امام صادق که صفحه 38 اون جزوه میشه، که احتمالا ما یه دو جلسه ای هنوز تو این جزوه میمانیم، حالا تا اونجا که بتونیم با همین دیدم میریم جلو، که وقتی با نور امام ورود کردیم به حادثه یه جور دیگه خودمون رو پیدا میکنیم. من میخونم بعضی جاش که لازم است از متن میخونم، بعضی جاش یه شرح مختصری میدم تا برسیم به اوناش که نیاز از من تأکید کنم. خب میدونیم که امام صادق در سال 117، حالا میگم چرا اینا تأکید میشه، امامتشون شروع میشه. امامت حضرت صادق 15 سالش در حاکمیت امویانه، 16 سالش در حاکمیت بنی العباس، که در واقع خیلی عجیبه، بیشترین امامت رو داشتن و توی دوره خاص هم بودن. پس نشون میده 31 سال امامت داشتن. این نکته رو هم باید بدونید وقتی میخواید امام رو نگاه کنید. امام از بنی هاشم هست، اون وقت عباسی هم از بنی هاشم هست، بنی العباس، بنی العلی داریم و بنی العباس، اون وقت اینا همه خوب میشناسند. این نکته است. عمریا اصلا از اول بیرون بودن، علی شما ببینید هیچ وقت آمریکا نتونست ما رو بشناسه. مشاورایی که آمریکا برامدن اومد ضد انقلابا بودن دیگه، از ضد انقلابا که مسجد میمدند و که حوزه و روزه و اینا سرشون نمیشده. اینه که همیشه آمریکایی‌ها اخبارشون نسبت به ایران به روز نیست، خیلی هم به زحمت هست، هم زن به زحمت. جریان برعکس، مثلا فلان دولت وقتی مثلا میاد و میخواد کشور رو بررسی کنه، خب کشور رو میشناسه چون مال همه ملت بوده است. بنی هاشم یه دشون بنی العباس هن، یه دشون بنی العلی. وقت بنی العباس که میان سر کار، ائمه رو خوب میشناسه، میدونن اینا چه اعتقادایی دارن، میدونن بنی العلی چه اعتقادایی دارن، این مسئله امامت رو میدونن، بس نمی دونن که از اینا وصی دارن برای خودشون و این خیلی سخت است با اینا خلاصه تعامل کردن. در زمان امام صادق یه کار عجیبی شده است، خیلی به درد ما میخوره، حالا بعدن بیشتر بحث میشه، که تقریبا همه فتنه های فرهنگی در زمان امام صادق است. حالا بعد میرسه. و حضرت امام صادق که قبلش هم حضرت امام باقر علیهم السلام بودن، اینا توی احیای تفکر شیعه به طور عمیق خیلی نقش داشته. حالا من اینا چرا میگم؟ شما ببینید، ما انقلاب اسلامی کرده، شما فکر کنید چند درصد انقلاب اسلامی را میفهمند؟ همه حالا من نظرم است 1% هم نمیفهمند. یعنی یه جریان سیاسی بود، آقای خمینی اومد بالاخره خواست شاه رو بیرون کنه، خوب کاری هم کرد. این که بابا این یه حقیقتیست تاریخی. خیلی طول کشید تا شیعه و شیعه یواش یواش متوجه حقیقت تشیع شد. شما میدونید که حتی سرداران امیرالمومنین، امیرالمومنین به معنی یه صحابی بزرگ قبول داشت، اصلا عدی و نمیدونم با واسطه فیض و امام مسلمین؟ نه، من نمیخوام خیلی حرف بزنم چنین قضیه. حتی بعضی از سرداره که شما ارادت هم بهشون دارید و ما هم ارادت داریم، اونجوری امیرالمومنین قبول ندارید، گرنه مادر بزرگ شما قبول داره. خب حالا ببینید چقدر کار بزرگ امام صادق اول کردن که معنای تشیع و امامت رو روشن کردن. اونا به این حد مثال زدن که شما ببینید الان ما چه کار عظیمی به نور امام صادق به عهدمون است که اصلا روشن کنیم این جریان حضرت امام و انقلاب اسلامی یا ذات انقلاب اسلامی یا ولایت فقیه و اینا بیش از آن که یه موضوع سیاسی باشه که هست، یه موضوع عقیدتی و مثلا وجود شناسی است. حقیقتی در این عالم پشت این عقیده خوابیده است. نه، ما هنوز حتی من به رفقا عرض کردم، حتی ما هنوز زبان مناسب ارائه این عقیده رو نداریم. نابحث میبرید، وقت دون رو نمیخوام بگیرم. به همین جهت شما میبینید که اینجا بحث میشه که یه پختگی یواش یواش برای شیعه به وجود آمد. من در صفحه 39 این دو سطر را با هم دیگه میخونیم که ما این 4000 شاگرد برای امام صادق به هیچ وجه این حضور و ظهور یک حرکت عادی بی سر و صدا که نمیتونه باشه. حالا چقدر سخت شده است. حالا حضرت صادق میخوان کار فرهنگی بکنن. حالا وقتی کار سیاسی نیست، سیاسی یعنی بلنشین در بیافتیم با حاکمیت، چه اوموی چه حالا میرسیم. حتی حضرت خیلی تلاشش نیست که به هشام ابن عبدالملک بگن بابا ما از حالا کاری با تو نداریم، نمیخوام بیانم با تو به جنگی. بعدم که با منصور دوانقی، خب حالا میخوان یه کار فرهنگی بکنن، سر صدا داره ده. 4000 شاگرد اومدن، اینا رفت و اومد دارن یا ندارن؟ شوخی آقا، تازه چه شاگردایی؟ اینه که ببینید چقدر کار سختی میشه که آدم اگه میخواد کار فرهنگی بکنه به قول مقام معظم رهبری، این چراغ خاموش باید حرکت کنه. اون کار فرهنگی هم میگم همین حالا بعد از اینکه آقا فرمودن که ما باید آتش به اختیار باشیم، ببینیم ما با کیا رو بریم. بعد همین بچهای مذهبی خوب اهل جنگ و جبهه گفتن آقا میان یه دوره هم بشینیم یه جلسه درست کنیم، آ دهن این دولت خلاص سرویس کنیم. به نظر من این نابود کردن صحبت آقاست. آقا بیان یه جلسه بذاریم آقا اعتراضاتمون رو بکنیم. چه آقا میخواد با این مردم چی کار بکنه؟ حالا اینا یاران آقا هستند. من اینا رو میگم خدا میدونه در زمان ائمه از اینا ائمه مشکل تر بود. خیلی برای همه امام صادق، چقدر امام صادق از دست یارون داستان ها که بلدین دیگه، یارون من گفت تو خراسان 1000 یار داری؟ حضرت گفتن 1000، گفت نه بیشتر، همه دنیا. و دروغ هم نمی گفت. خدا می داد دروغ نمی، من بعد شاهد میارم. کل یار امام صادق تو دربار دارند. حتما شنیدن دیگه، اون ابن یقتینه که شنیدن، ابن یقتین میگه یارم الان ابن یقتین آدم حسابی هست نمیخوام، اما این یارا یارایی هم که میخوان پای امام باستن بزدا مثل اون صحابه تنوری که حضرت گفتن بیا رو بیا برو تنور، که الان یه اشاره من بعد میکنم. حالا یه چند تا مسئله هم پیش اومده. زمان حضرت صادق گفته اون قسمت 15 ساله اولش اگه شنیدین بلام زید داریم، زید پسر حضرت امام سجاد دیگه. خب در واقع عموی کی میشه؟ امام صادق میشه. داستانی داره که این مرد چقدر مرد فاضل عالمی بود از زید ابن علی، خودش یه انسان خیلی با سواد متعهد متدین. هشام ابن عبدالملک خیلی اذیت میکنه. این نمیخواسته، این میخواسته یه عالمیست، میدونسته هم باید فعلا کار فکری فرهنگی کرد، اما اون خیلی ور میره، مجبور میکنه زیدو که دیگه قیام کنه، کار نداریم به این. و همینجا زیدم خدمات بزرگی میکنه. یه جمله از حضرت صادق دارن صفحه 39 وسط صفحه، این یه نکته که حضرت میفرماد نعم عمی از زید لا وفق وفا، چه خوش بود عموی من زید که اگه پیروز میشد خودش مدعی حاکمیت نمیشد، حاکمیت برای ما میخواست. اینا داشته باشین. اما خیلی آدم زرنگی بود، مثلا هر چی بهش گفتن که تو بالاخره خلیفه اول و دوم قبول داری یا نه، هیچ نمیگفت. اینا زرنگیه با، الا وقتی که اون تیر خورد توی پیشانیش گفت که چی بود این سوالا رو از من کردن، این هر چی ما میکشیم از اونا میکشیم. اما کی گفت؟ داستانی هم داره اینا رو، حالا تو متن جزوه هم هست نگاه کنیم. اون وقتی گفت که دیگه با نقشه‌ای بالاخره شکست خورد، ما اینجوری بگیم و رد بشیم. بعد هم میدونی که پسرش اومد سر کار. اینجا رو حالا خیلی ما اینجا حرف با هم دیگه باید بذاریم. اگه صفحه 39 رو نگاه کنیم، دو سطر به آخر مونده، یه جمله از حضرت صادق است، باز این کار ازش میاد. لا تزال زیدیه وقاء لکم. زیدیه یعنی اولا جناب خود زید، بعد هم پسرش رو یحیی ابن زید، یعنی اینا سپر شما. خیلی گوش بدید، یعنی اینا درگیر میشن با حکومت، حکومت هم مشغول اینا میشه، شما میتونید کار فکری یا فرهنگی دینو بکنید. متوجه چی شو؟ یعنی اولا اونا کار خوبی دارن میکنن، ما نباید حتما اون کارو بکنیم، ما یه کار دیگه داریم، نه اینکه کار اونا بده، اما اینا سپر شما، دشمن شما که هشام باشد یا منصور دوانقی باشه مشغول اونا میشه، فعلا مشغول شما نمیشه. اون زیربنایی که باید بسازید بسازید، این جملات ازش یه تفکری در میاد. این جریان این شماره 55 جزوه را اگه نگاه کنید، این جریان شکیری ابن عباس به دردتون میخوره. من مواظبم تاریخی که تو حافظه نمیمونه ده، که ما کار نداریم، که ما جریان شناسی هایی که میخوایم بکنیم. جریان شکلی بنی العباس رو اینجوری بگیم، عبدالله ابن عباس مشهور است، از دانشمندان جهان جهان اسلام است، خب بیشتر اهل سنت. این یه پسری داره که اسمش علیه، یه نوهی داره که ما با این نوهش کار داریم، اسمش هست محمد. حالا این محمد نوه امیرالمومنینم از طریق محمد ابن حنفیه، این آقابم میاد و تو خونه نوه ابن عباس فوت میکنه. خب تا اینجاش که دوتا چیزی نیست، نوه امیرالمومنین از نسل به اسم محمد حنفی. بعد یه مرتبه این نوه ابن عباس میگه آقا نوه امیرالمومنین منا، گفته تو وصی من هستی و اون مسئولیت حاکمیت دین پیامبر از طریق تو باید انجام بشه. دقت کردن دوتا چیز به هم وصل شد دیگه، از طریق امیرالمومنین اینا وصل شدن به کی؟ به پیامبر. و از طریقی هم وصل شدن به ابن عباس. این بنی العباس یه زیربنای خلاصه معنوی برای خودش جور کرد. بعدم اومدن شعارشون هم که میدونید دعا تا الی آل محمد صلوات الله علیه و آله. بسیار این جریان بنی العباس پیچیده است. اینا رو میخوام بدونید. جریان آل علی علیه السلام عمق معنوی دارد، نه پیچیدگی های شیطنت آمیز سیاسی. جریان بنی العباس نه پیچیدگی سیاسی دارد. اینقدر بیشتر نمیخوام براتون بگم که شما ببینید بنی العباس میان از کل جهان اسلام یارگیر میکنن. ابو مسلم که شنیده، این ابو مسلم خب مال خراسان است، یه آدم بسیار نیروی داره، دم و دستگاهی داره، حتما اینا رو میدونید که اولش هم اینا مثلا سیاه جامگان میدونید که اینا لباس مشکی به خاطر امام حسین پوشیده بودن، ولی حالا شدن طرفدار کی؟ بنی العباس. پیچیدگیایی داره، نمیخوایم واردش بشیم. مردمم در هر صورت نسبت به اموی ها بنی العباس که آخرش یه جوری بنی هاشم هستند، یه چیزی هم برای خودشون جور کردن که وصی محمد حنفیه هستند و محمد حنفیه هم که شایع کرده، اینا ریزکاری هست که اون جلسه عرض کردم، محمد حنفیه خودش اون جلسات جلسه اعتکاف خودش مدعی نیست که میخواد به سایه امامتی داشته باشه. اگرم بوده از امام ساده، امام سجاد متذکرش کردن و پس گرفت، اما ول نکردن بنی العباس. اینا رو دلم میخواد از این جهت متوجه بشین که بعد که روایت هایی میخونین که میبینین محمد حنفیه و نمیدونم فرقه کیسانی رو میخواد مهم کنن، اینا ریشه تو بنی العباس داره، نه اینکه خودش یه جریانی از خود محمد حنفیه باشه، نه اینا میخواستن خداشون رو بزرگ کنن از طریق محمد حنفیه. اینا بحث ما نیست، این تیکه رو با هم میخونیم. سال 125 هشام ابن عبدالملک میمیره. هشام ابن عبدالملک خیلی عجیبه، گفتن میگن بهش معاویه ثانی. حالا بعد که میکنم، بعد از هشام ابن عبدالملک دیگه اموی ها تموم شده، یعنی دیگه امویان سال 125 داشته باشی، این چیز مهمی. اما سال 132 رو نگردن تو ذهنتون، سال 132 سال حاکمیت بنی العباسه. پس در واقع شما دوتا تو ذهنتون مونه، یعنی از رحلت یا شب یا از شهادت امام حسن بگیریم تا 132، اینا میگیریم برای اموی ها دیگه. 132، از 132 حاکمیت چه میشه؟ بنی العباس. خب حالا چه سالی امام حسین شهید شدن؟ سال 60 دیگه. خب چند سال بعدش بازم اموی ها حاکم بودن؟ بوده 70-80 سال دیگه بازم حاکم بودن دیگه. همینا ذهن دومونه. عمده اینه که اینا رو بعد خودتون میخونید. بالاخره اموی ها سال 132 قضیهشون تمام میشه. اینجا ما گفتیم که دیگه از این به بعد شما ببینید خلفا نمیدونم 6 ماه، 1 سال، 1 سال و نیم، خیلی اینجوری حکومت میکنن، دیگه معنای خودشون همه میکشن. مثلا فلان خلیفه اموی رو خود اموی ها میکشن، یکی دیگه رو میذارن، که اینا مشخصه. باز میبینید که حالا نوه ابن عباس که عرض کردیم سال 126 یه جوری میمیرد و بعدش در پنهانی در درون خودشون احتمالاً میکشندشون بنی العباس، و بعد به این نتیجه میرسن که حالا صفاح بیاد سر کار. اینا ریزه کاری هایی است که ما نمیخوایم وارد بشیم، ولی خودتون دنبال کنید، چیزا خوبی است. منم سعی کردم اینا را مرتب بیارم، اما حالا نمیخوام. این از اینجا مسئله ما شروع میشه. خب اموی ها حالا تقریبا خیلی ضعیف شدند و بنی العباس هم پیچیدگی هایی دارن، میبینن که مردم اینا را به راحتی نمیپذیرن، میان دو پای فرزندان امیرالمومنین رو میکشن بسد. از جمله کسایی که میکشن بسد شخصی است به نام عبدالله ابن حسن ابن حسن علیه السلام. این آقا اسم خودش عبدالله است، اسم باباش حسنه. خب برق این حسن اسم باباش حسنه، بعد میرسه به کی؟ به امام حسن. پس در واقع به یه اعتبار این حسن مثنا میشه، حسن دوم به اعتبار باباش، که باباش حسنه، بعد خودش هم حسن، جدش هم حسن. اینه که اگه شنده میگن حسن مثنا و حسن مثلث، عبدالله ابن حسن مثنا درسته، عبدالله ابن حسن مثلث بازم درسته. چرا؟ نه دارم میخوام بریم جلو. عبدالله اسم خودشه، حالا کیه؟ که بابای محمد نفس زکیه است که ما حالا فعلا باش کار داریم. پس یه نفس محمد نفس زکیه داریم که میخواه اینو امام زمانش کنند. بعد اسم این باباش اسمش عبداللهه، عبدالله اسم باباش چیه؟ حسنه. اسم بابا جونش هم حسنه، اسم جدش هم حسنه. پس به یه اعتبار حسن مثناس باباش، بلکه حسن دومه دیگه، حسن اول حسن دوم. به یه اعتبار حسن مثلثه، به اعتبار جدش، به اعتبار باباش حسن مثناست. اینا را گیج میشین که یعنی چه؟ یکی هم حسن مثنا میشه هم حسن مثلث، قضیهش نیست. حالا ما چی کار داریم با این؟ این آقا خیلی حرفه، این آقا پس جدش امام حسن میشه و میتونه ادعا کنه. حتی یه جا حالا این نار ما نمیخوام اینجا نیوردم تو جزوه، یه جا حتی به امام صادق میگه که آ چرا از جد تو باشه از جد ما نباشه، که حالا بعضی ها چون میخوان حالا احترام اینا نگه دارن اینا رو خیلی باهوشانه میکنه. قضیه از اینجا شروع میشه که از بله از اینجا میخونم شماره 58 صفحه 41. ابراهیم امام این فرزند نوه عبدالله حسن، عبدالله ابن عباسه، یعنی حالا نوه عبدالله عباس فوت کرده، این پسر نوه است که گفتیم تو خونه نوه، یعنی نوه عبدالله ابن عباس نوه امیرالمومنین فوت کرده و اون بحث وصی بودن رو شروع کرده، اینو کار نده. ابراهیم امام در این زمان شروع، در این زمان که شروع قدرت بنی العباس است، در زندان کشته می شود و عباسیان از اینجا، حالا اینا کشته شدنشون عموما سیاسی بوده است و از طریق خود اینا کشته می شدن. سیاسیون اینجوری هم دیگه که می بینه این بمونه کار درست نمی شود. از اینجا بحث ما شروع میشه. بنی العباس تصمیم میگیرن جریان خودشون رو با ابوالعباس صفاح ادامه بدن. اینا میخوایمش. ابوالعباس صفاح اولین خلیفه بنی العباس است، 4 سال حکومت میکنه، بعدش منصور دوانق میاد. این 4 سال این خیلی آدم خونریزی است، ولی چون درگیر اینن که حالا دستگاهشون رو درست کنند، اینا خیلی سر به سر امام صادق نمیذاره. اینجا رو با هم میکنیم. بله خب در سال 136 میمیرد و وصیت میکنه به منصور دوانقی که جانشینش او میشه. منصور دوانقی میخواید شما برای فهم امام صادق منصور دوانقی نمیخواید. تمام طول امامت امام صادق بعد از امویان با این منصور دوانقی است. اینقدر این پیچیده است و این چیز عجیبیه. همین اندازه بگم همه ظلما را به امام صادق میکنه، شدیدن هم به امام صادق ارادت داره. دقت میکنید دارن چی میگم؟ و واقعا وقتی میشنود امام صادق را که خودش هم کشته استش به ادله اینکه زار زارم گریه میکنه و شواهد نشون میده گریهاش دروغی نیست. حالا اینا چطور میخوان حل کنید؟ اینا را باید حل کنی. میشه یه کسی ارادت به رهبری داشته باشه خیانت هم بکنه؟ اگه اینا نفهمین میگو نه. خب نه آره، حالا میبینی عجیبه، خیلی عجیبه. حالا حالا ما یخته اولا ابو مسلم رو همین منصور دماغنیقی میکشه. من ابو مسلمی که اینقدر زحمت کشید اینا رو آورد سر کار، چیز یاد بگیرید که اگر تو مسیر حق نباشید آخرش نتیجه دون همین میشید. این منصور اینقدر مخش کار میکنه که میبینه این فکر را نمیشه تو مدینه ادامه داد، پس میاد یه شهر میسازه به نام بغداد. بغداد این میسازه. اینا را دقت کنید، گاهی چند تا چیز برای یه فکر نیاز است. یکی زبان، زبان خاص. شما با هر زبانی نمیتونید هر فکری بکنید. یکی محیط. محیط نمیشه تو مدینه این اراده را حاکم کرد. میاد شهر بغداد میسازه. یه شهر میسازه. داستانی دارد که نمیخوام بگم. تو همین زمان خب ابن عباس اگه یاد باشه قبلا اینا با عبدالله ابن حسن قرار گذاشته بودن که با همدیگه حکومت کنن. بعد که کار دستشون اومد نه دیگه اونا رو گذاشتن کنار. این بنده خدا و فرزندان عبدالله دو تا فرزند دارد، یکی همون محمد نفس زکیه، یکی ابراهیم. اینا مبارزه میکنند و کشته میشن، کاری ما به ایناش نداریم. تو این فضا یخته ایناش رو دقت کنیم. از این ور حاکم ها کیان؟ ابن عباس خونریزم هستن. از این ور یه عده‌ای به نام فرزندان امام حسن که به امیرالمومنین دیگه ختم میشن، دیگه میان مبارزه کنن با حاکم های خونریز. امام یه جمله‌ای دارن که اینا برای شما سوال میشه، وعده هم اینجا سوء استفاده کرد. اگه شماره 59 رو بخونید اون آخر جمله اینه، حضرت به یارانشون میگن، به اون طرف به یارش میگن الزم بیتک یا بیتک بیشین تو خونه، ولا تحری که یدن بر رجلن، دست و پادم تکون نده. این کجاست؟ شرایط بسیار حساسه. از اون ور این یاره بذار نویه پسر پیغمبر میشه، خب اومده مبارزه کنه، اما اینجا وقت مبارزه نیست، اینجا کار خراب میشه. اگه امام صادق به عنوان یه چهره به اصطلاح مبارز سیاسی جلوه کنه، اون نتایجی که میخوان در عمق شرایط تاریخ بگیرن اونا نمیگیرن. اینکه به یارانش میگن از خونت هم بیرون نیا، حالا وقت این کارا نیست. این جمله به این جهت گفته شد. عرض کردم در شماره 60 میخونید که در زمان امام صادق همه چی اومده به وسط. اولا اهل سنت دو تا از امامای اهل سنت یعنی ابو حنیفه و مالک ابن انس تو همین زمانه. بعد بهش میگم زنادقه دیگه، زندیقا تو همین زمانه، چنده مثلا مهاجه ابن عبد اوجا و امام صادق و اینا. شرایط بسیار عجیبه. قالیا دو نفره داریم، خوب دقت کن اسمش دو من اینجا میشن، یکی مقیرت ابن سعید و یکی ابوالخطاب، توی کوفه چادر زدن و از مردم بیعت میگیرن جهت عبادت برای امام صادق نه برای خدا. میگن امام صادق خودش خداست، این خداست. حالا ببینید، حالا امام صادق با ایدا با کیا؟ طرفدارای احمق، دشمنان پیچیده و ابن عبل اوجاوا و ابن مقفا و اینا که اینا رفتن کتابای رومی و هندی رو ترجمه کردن و زرتشتی را و حرف دارن. خیلی رو این دقت کنین، ما مسلمونا تو اون زمان چی دستمونه؟ چهار تا روایت از امام صادق و پیغمبر. اونا چی دستشونه؟ فرهنگ هزار ساله هند، کتابای هندی بسیار حرفای حسابی داره، کتابای زرتشتی. بالاخره اینا دستگاه داشتن، اینا کتابخونه داشتن، مکتب داشتن، بحث کردن، کتابهای یونانی. اینه که همینجا بگم تقریبا همه اینا که کتابای یونانی و هندی را ترجمه کردن از اسلام خارج شدند. چرا؟ چون شیعه که نبودن.
اینا اهل سنت هم که چیزی در مقابله اینا نداشته که اینا بدن انگار اونا حرفاشون که بهتره. حالا بعضی هاشون به اصلا ابن ابوالاجر راحت گفت نه بابا همه حرفاتون بی خودش و کشتندش هم، یعنی هم منصور دوانقی کشتش. اما اینا داشته باشه، حالا ما میخوایم که ائمه اینجا فرهنگی را دادن که شیعه تقریبا از این جریان زندیق ها جان سالم به در بود. نداریم جایی که شیعیان تحت تاثیر اینا قرار گرفته باشه. این نکته هم در شمال 61 میخواید بعدن که ابو حنیفه یه هوشیاری داشته است. میبینه با روایات اهل سنت نمیشه فقه درست کرد. این جریانی که حالا شما هم گاهی مواظب باید باشی، ابو حنیفه میبینه اینقدر روایات دروغی الکی هست توی، خب میدونی که معاویه و اینا مأمور شدن روایت ساختن دیگه، ابو هریره که شنده این دیگه، ابو حنیفه میبینه یا علی این روایت ها متناقض قاطی پاتی، میگه میدونی یا نه اگه من با فکر خودم فتوا بدم بهتر از اینه که با این روایات فتوا بدم، همچه بدم که نمیگه. به همین جهت اسم طرفدار ابو حنیفه رو مثلا اصحاب رأیه، مثلا میمده یه نکته میگرفته از یه روایت بقیهش خودش فکر میکرده است. خب حالا این به ظاهر خوبه ولی به افتضاح خب اینم کشیده میشه. خب حالا تو این رأی پس طبق رأی میخواد نظر بده دیگه. حالا یه نمونه شما اینجا آوردیم که اون طرف هم حالا اصحاب حدیث هم یه جور دیگه وحشتناک هست. نمونش را همین میخونم که سریع هم رد بشیم. شخصی است به نام شاگرد ابو حنیفه است ولی البته بعد از ابو حنیفه جدا میشه، به نام ابو یوسف. میگه که نیمه شب خلیفه هارون الرشید مرا احضار کرد و گفت تو را احضار کردم تا نزد این عیسی ابن جعفر، یکی از کردن کلوفتای اهل سنته، اونجا نشسته است، شاهد باشی که چی؟ این مرد کنیزی دارد، یعنی کی؟ عیسی ابن جعفر، که از او خواستم آن را به من هبه کند و او ابا میکند، میگویم بفروش، باز ابا میکند، به خدا قسم اگر انجام ندهد او را خواهم کشت. ابو یوسف یعنی به اصطلاح او آقا روحانی از عیسی ابن جعفر پرسید مگر این کنیزک چه کرده که تو را به این روز انداخته؟ میگوید من قسم خوردم که او را نفروشم و هبم نکنم. حالا داستان اسم میخونه، بالاخره یه سری شرعی برای خودش جرأت درست کرده بود که اینا به کی نده؟ به هارون نده. هارون از ابو یوسف میگوید آیا خروجی برای این امر هست؟ میگه بله، کاری نداره که، نصفشو بفروش نصفشو هبه کن. خب اگه بناس فکر کنیم، میگه نصفشو بفروش، خب اون نصفشه که نفروخت، مگه قسم نخوردی که اینا نفروشی؟ خب اون نصفشه نفروختی. خب حالا بیا سر اون طرف نصف این کنی، نصفشو هبه کن، مگه قسم نخوردی که هبه نکنی؟ خب اون نصفشه که هبه نکرده. خب بعد میگه خودت چیکار میگه؟ هیچی. هارون اون نصفه را که این یارو میفروشه 350 کیلو طلا میخره. خب اون نصفه را که حالا اون نصفه که این فروخ، در واقع اون نصفه کنیزه هارون شد دیگه، اما نصفش چی؟ نفروختش که. خب شرط این که هبه کنه باید آزاد کنه دیگه، یعنی باید کنیزه که نمیشه هبه کنه. خب پس اول آزادش باید بکنه. خب که آزادش که این خانم میتونه بگه من اون نصف ما نمیخوام به تو شوهر کنه. حالا اینجا 35 کیلو طلا گفتیم، اونجا 350، 35 کیلو طلا هارون قباله یکی میکنه این کنیزه. اینا رو و این چیز دیگه من دارم میخوام بگم که ببینید چه فضایی درست شد و میخوان حالا با این تفکرات دینداری کنند و اینا کار داره. البته اینا شاید بحث ما نیست، ما میخوایم بگیم که
حضرت صادق با اون شخصیت علمی که ایجاد می کردن، اینجاش خوب دقت کنید، جهان اسلام مجبور بود اینا را نگاه کنه. خب اول بگم مالک ابن انس، گفتیم دو تا از امامهای اهل سنت در زمان امام صادق، مالک ابن انس از اون ور مأمور است که یه کتابی بذارید، بالاخره اهل سنت کتاب میخوان دیگه، این موطای مالک کشنده این زمان نوشته میشه، این مأمور است یا هر چیزی یه حدیث از امیرالمومنین نیارید، یعنی امیرالمومنین جزء صحابه عملا پس نبود، یعنی مالکی که مشکلاتش همینه که خب علی هم مگه ما خب صحابه بوده، بالاخره همه روایت از کیه؟ از خلیفه اول و دوم و سوم و ابو هریره و اینا. حالا همین اینجا رو دقت کن، تجلیل های از امام صادق داره که نشون میده امام صادق کاری کردن که اگه مالک ابن انس بخواد سکوت کنه میگن این آدم احمق، هیچ سرش نمیشه، من با اینا با شما کار دارم. از این عجیبتر ابو حنیفه را دیدید؟ این ابو حنیفه یه جمله‌ای در آوردم در صفحه 44، میگه لولا سنتان لهلک نعمان، نعمان لقب ابو حنیفه، میگه اگه اون دو سال آخر عمر من نبود که با امام، اون دو سال آخر، حالا آخر عمر نگم، اگه اون دو سال آخر نبود نعمان هلاک میشد، هیچی نداشت. حالا این ابو حنیفه چیه؟ یک مخ، واقعا مخه، با حالا اشکالش نیست که جهت نداره. خلیفه قبل از این جریان، قبل از این که با امام صادق به این شدت آشنا بشه، خلیفه بهش میگه شما نمیتونید این آقا را که ادعای امامت داره شما اینا بالاخره نشونش بدین که همچی خیلی هم با سواد نیست. ابو حنیفه بیچاره باورش نمیده، میگه باشه. 40 سوال جور میکنه، حالا همه سرانم جمع شدن از امام صادق میپرسید، گرش کردیم هنوز قبل تو روایت داریم و اینا رو هم تو میدین که اینا چون تو جلسه خلیفه صورت میگرفته، کاتبان خلیفه مینوشتن، مجاز تاریخ اونا مونده، از کاری به تاریخ خودمون نداریم. 40 سوال تهیه میکنه، مخی از عجیب و غریب از ابو حنیفه، و سوال میکنه، تاریخ میگه تو همون جلسه نه تنها امام جواب دادن، وقت جواب ها دو جوره، یه وقت جواب میدن، یه وقت طوری جواب میدن که خب جوابش این است و این که تو میگی به این دلایل غلطه است، اینا میگن جواب دندان شکن، جواب دندان شکن میشه و جلسه به نفع امام صادق تموم شد و بگذاریم. در اینجا ما اومدیم اولا شخصیت مالک ابن انس رو برای شما عرض کردم به همین دلایل که عرض کردم که امام صادقا نمیشه نبینن اگر که حضرت به روش خودشون برن جلو. حضرت اومدن تو خوب گوش بدین به اینا، خودشون مشغول درگیری های هشام ابن عبدالملک و نمیدونم صفاح و منصور دوانقی نکردند، کار مهم میداشتن، باید تدوین بشه این فکر. خب حالا که فکر تدوین شد به روش فرهنگی، خب میبینین اینا که مدعی فکر و فرهنگن نمیتونن نبینن. اینجا حالا نمونه شم یه من نمیخوام بخونم، خودتون نگاه کنید. حرفم در اینجا این است که شیعه در مقابل اینها و جریان زنادقه تونستن به خوبی به عنوان یه شخصیت فکری و فرهنگی خودشون رو نشون بدن. اگر امام صادق این کارو نمی کردن، مأمون برای حیات خودش نمیتونست که اینقدر برای امام رضا جا قائل باشید. نامال بعده با در صفحه 46 سطر دوم سوم من یه تیکه میخونم، موضوع حضرت صادق در مقابل مکاتب فقهی و در مقابل زنادقه مثل ابو شاکر دیسانی که علنا جریان زندیقیگری را راه میاندازن عبارت است از طرح موضوعات عمیق دینی که از کی شروع شد؟ باقر العلوم. چی بود باقر العلوم؟ اون جلسه باقر العلوم خیلی حرف عجیب. من مثال بزنم، شما میگن آقا علامه طباطبایی حرفای ساده نمیزنه، باقر العلوم است. یعنی خب علامه نبود ما از مارکسیست عبور نمی کردیم. مارکسیست خیلی حرف داشتن. شما مارکسیست داره تو کتاب فلسفه تاریخ آقای مطهری مارکسیست داره پیدا کنید. شما بابا این مارکسیست که اینقدر عقل داشته است بس کوش. نه خیلی متفکر است مارکس، شاگرد هگل است. یعنی من هنوزم همه حالام ندارم است که اگه یک کسی بیاد مارکس از نظر تفکر مطرح کنه خیلی فکر میخواد برای فهمش. حالا شما حساب کنید یه علامه طباطبایی که میاد اول کاپیتالا میخونه، مانیفست مارکس رو میخونه، بعد میاد اینجوری. واقعا اولین کسایی که علامه طباطبایی نجات دادن شاگردای خود خودشون بود. مگه آیت الله جوادی، آیت الله مطهری کسی هم که به این راحتی کسی بتونه ده تاثیرشون قرار بده؟ باید یه مخی باشه. اون مخ علامه طباطبایی. حضرت باقر علیه السلام یه کار عجیبی کردن. حالا امام صادق اون فضا رو دارن ادامه میدن، طرح‌های بحثای عمیق. خب شما ممکنه بگید که کار که دست خلیفه است. نه، آتش به اختیار اینجا معنا میده. حالا کار دست شخصیت‌های فکری و فرهنگی است تو ارشاد، نمیدونم حتی تو سازمان تبلیغات اینا، که اینا عبقی ندارن، اینا نمیتونن جواب این جامعه را بدن. آقا فرمودن تو کارای فرهنگی، این آتش به اختیار ربطی به مسائل دیگه نداره، تو بحث فرهنگی آقا مطرح میخوام بکنم. گفتن آقا بیاین بشینیم کار عمیقی را ارائه بدیم. کارای عمیق اگه بکنید، اون وقتی که موج سطحیگری میخواد بچه ها دونه بقاپه، شما جلوشون یه نفر جلو یه میلیارد وامیستن، صدی میشه جلوشون. ما تو مسائل سیاسی انصافاً تو جهان حرف داریم. هیچ کس نمیتونه حرف ما رو نادیده بگیره. ما تو مسائل اقتصادی داریم خودمون آروم آروم از این ورطه وابستگی میخوام نجات بدیم و داره هستهایی گذاشته میشه. دیدین تو مسائل نظامی چه افتخاری از این بالاتر؟ تمام معادلات امروز تاریخ عوض شد با این چند تا موشک که ما دیر و زور زدیم. ولی تو مسائل فرهنگی خیلی بیش از اینا باید کار کنیم. من نمیخوام. یه جمله دیدیم که این تحلیلگر بی بی سی گفته بود که آقای خامنه ای 25 سال زودتر میبینه. خدا میدونه تو مورد امام صادق اینا قبلا ما داریم. اگه منم که این قضیه رو نمیدونستم اینجا آوردم. امام بودن به معنای واقعی یعنی جلو بودن از جریانهایی که در تاریخ در پیش ما پیش میاد. شما خدا دونه من با شما اینجا خیلی حرف دارم. اگر یه سلوک مناسب، اگر اعتکاف ماه رمضانی و درست انجام بدیم، مگه از زمان آزاد نمیشیم؟ از گذشته باید حاضر میشیم در حقیقتی که بعدن جلوه میکنه. اینه که شما میبینید که نه اصلا میلتون به چیزهایی میفتید که بعدن مسئله ماست. خب این یه چیز عجیبیست. حضرت امام صادق روششون این بود که خب وارد مباحث، چون شخصیت آقا شخصیت علمی بود دیگه، باید شخصیت علمی این شروع تحت در اینه که با ابو حنیفه شندن چندین جلسه با ابو حنیفه داشتن و یه میخوام بگم آدمگاهی عاقبت به خیریش هم. ابو حنیفه جالبه تو جلساتی که حضرت اشکال بهش میگیرن و محکوم میشه، خودش جریان شکست خوردنش هم مینویسه. این صداقت ها کار ازش میاد. یعنی اونجا نمیگه قایم کنی که من اینا گفته، اونجایی که به اصطلاح میتونسته در بره ده بگه، نه اینجا جریان های شکست خوردن خودش از امام صادق هم خودش گزارش داده است. خب برای همینم گفت لولا
لال از سنتان در حلکن نعمان از این جهت خب خودش معلومه این اواخر نجات پیدا که حتی سر دفاع از زید ابن علی میدونی که زندانم رفت، یعنی طرفدار آل علی است. ایناش جای خودش خاطی میکنید و میگه اخی من دیدم بعضی نویسنده واقعا نتونستن از اینا در برن. نه این یه کلیت شخصیت داره، طرفدار آل علی است، برایش هم طرفدار امام حسن، امام حسین، امام چی میگن، امام سجاد، نه اینا رو نمیتونه تفکیک کنه، همه را قبول داره، یعنی همه امام حسین را قبول داره، هم جریان وزا آل حسن را قبول داره، هم زید ابن علی را طرف داره. اما زمانش زمانی است که هرچه نزدیک شد به امام صادق به یه شکل بهتری در اومد. ایناش بحث مانه. روش های عجیب ائمه داشتن، اینم بد نیست، چون گاهی میگن آقا آزاد اندیشی، آزاد اندیشی است، بعدا من روی این بحث میکنم. اما گاهی ترور فرهنگی هم داشتن. مثلا چی؟ واقفی است که بعدا در زمان امام رضا میخونیم، حضرت خوب اول با اینا بحث میکنن، خوب روشن میکنن اشتباهاتشون چیه، ولی بعد میگن مردم اینا مثل سگ باران خوردند. سگ باران خورده اگه بهش نزدیک بشی چی میشی؟ نجس میشی. اینم روش عجیبی. نه امام، خود حضرت امام یاد نیست مجاهدین خلق رو نام گفتن آقا ما میخوایم با امام صحبت کنیم. امام گفتن نه اصلا اگه یه امید داشتم که یه کلمه تو شما به درد بخورید خودم میمیدم سراغتون. ما باید یادمون باشه ما در این که آزاد اندیشی داریم حرفی، اما گاهی یه فکر فاسد است. اینجا ممنا تعبیر از این قشنگتر پیدا نمی کنیم. کلب ممتوره، سگ بارون خورد، یعنی مردم به اینا نزدیک نشید، اینا فاسد. نکاتی هست که در صفحه 47 خودتون نگاه میکنین. در نهضت ترجمه همطور که عرض کردم شرایط شلوغی را برای تاریخ امام صادق ایجاد کرده. من خیلی از این جهت نزدیک میکنم به حالا. شما حالا میبینید این رسانه ها و ماهواره ها دائم تو ذهن این بچه های ما چیزایی میگن که اصلا آدم گاهی دق میکنید. یه بچه دبیرستانی چیزایی بلده است که آدم میگه وای اینا که دیگه چطوری نجاتشون بدیم؟ یا اصلا شما بی خود کردی انقلاب کردی؟ شما انقلاب کردن که جنگ درست شد، شما انقلاب کردن که شهید درست شد. میگم آقا مثلا شهدا خدمت کردن، کجا خدمت کرد؟ شما مثلا بی خود انقلاب کردین که این کارو بکنید. حالا شما جا میخوای وای جا، ولی نه. آیا شما راهی ندارید که از این معضلات نجات پیدا کنید؟ حالا من یه نمونه شق میگم. هشام، میدونی که هشام در واقع شاگرد، بعد میخونه هشام ابن حکم شاگرد امام صادق است. در رفع شبهه دلیل آورده. یه جا منصور دوانقی اینا گیرش میندازه. میدونست منصور که این طرفدار علیه. میگه که خب بگو منم هشام، علی افضل بود یا ابن عباس؟ اگه بگید ابن عباس که خب دروغ گفته است، خلاف عقیدش گفته است. ابن عباس خب بن العباس طرفدار ابن عباس. اگرم بگید علی که راحت میکشتنش. میگید یادم اومد که امام صادق بهم گفتن که در مسائلی که گیر بیفتی کمک میشی. همین یادم اومد، گفتم که اصلاً این دوتا هیچ اختلافی نداشتن، قضیه این بود که اینا در مقابل خلیفه دوم این اختلاف را جور کردن، مثل جور کردن اون دوتا برادر که جلوی حضرت داوود، یاده دونه که تو قرآن اینا یه دعوا را خدا جور کرد که چه کار کنه؟ حضرت داوود امتحان کنید که فحکم بالعهد. خب دقت کن اگه مطلب رو بفهمین حالا میفهمین که یوهو یا منصور دوانه گفت آره واری کلا. جریان این بود که خب
خلیفه اول هی دائم به طرف چی میچربی؟ به طرف ابن عباس. خلیفه دوم عمر، بعد یه جوری میخواست بین علی علیه السلام و ابن عباس اختلاف بندازه و اینا سند داشتن که عمر بن عباس عمر را قبول دارن، برعکس شیعه که عمر به عنوان خلیفه دوم ما قبول نشد، بن عباس قبول دارن. اینا استناد میکردن که پس عمر که بن عبدالله ابن عباس قبول داره، پس حق با کیه؟ عبدالله ابن عباسه. پس شما شیعه با که میگونه حق با علیه است، بی خود میگه. حالا هشام اینجا گیر انداخته است. هشام یه مرتبه میگه خب حالا از طرف ما تو قرآن داریم که از محراب، نه از در معمولی، از محراب حضرت داوود یه مرتبه دوتا نفر اومدن پا. حالا ظاهرن هم دوتا داداشی بودن، ملک بودن دیگه اینا. اومدند و گفتن آقا ما یه دعوا داریم شما حل کن. دعوا چیه؟ دعوا این است که این آقا گفت که این برادر بزار، گفت این داداش ما 99 تا بزار گوسفند داره، ما یک. میگه آخه تو برای این یکی باید صحرا و این همه دردسر رو بده به من، من 99 تا رو که میگم تو هم برو به کارت برس. آه حق با کدوم؟ اون کوچولیه، اون داداشی که یه گوسفند داره، گفت خب من موندم. خب راست میگه یا دروغ میگه؟ خب راست میگه، من با یکی برم صحرا. حضرت یه مرتبه گفتن که آره این آدمایی که خیلی دارن و بیشتر میخوان. خلاصه یه لحظه متوجه شد که قضیه این نیست و استغفار کرده بگذاریم. ببین هشام، میخوام یه نتیجه بگم، هشام حالا چطوری خدا به قلبش بندازه که این قضیه رو بیارد وسط، بگید بابا این دوتا برادر بودن، یعنی علی و عبدالله ابن عباس دوتا برادرن، دعوا که نداشتن، این دعوا تصنعی بود که خلاصه جلو خلیفه در آورده بودن، قضیهشون قضیه است. میخوام یه نتیجه وقت بگیرم که شما میبینیم که با این پسره، با این ماهواره ها چی شد، حرفای میزنه که آدم مثلا میمونه توش. اگه مطمئن باشید که پشتتون یه نوری به نام انقلاب اسلامی واسطه است، جوابایی میدین که بعد خودتون هم میمونید عجب جوابی بود. هشام یاد امام صادق افتاد که نه، یه جوابایی پشت این قضیه خواب دست، حقی هست، من میتونم در هر صحنه ازش استفاده کنم. من یه جمله ایم که من عرض کنم، واقعا اون که شنیدین که اون مرد خراسانی گفت هزاران شیعه شما را قبول دارن، راست میگفت. یعنی طوری شده بود جهان اسلام که بسیار گرایش پیدا کرده بودن به ائمه. حالا وظیفه ائمه اینجا این بود که خیلی وقتشون رو صرف این طرفدارای زیاد سطحی نکنن، کار بزرگتری دارن. من اینجا برای بعضی از رفقا تذکر دارم که گاهی میرن مثلا خیلی انگار منبرشون خلاصه خیلی آدم توشه، تلویزیون خیلی حرفاشون رو گوش میدن، خب بعدم میگن خب پس خوبه دیگه، بگو بعدن چی؟ اینا را یادت یکی بود، یه آقایی بود، این تو تلویزیون صحبت میکرد، رأی اول روحانی هم بودن، رأی اول تهران هم آوردن، حرفشون همین بود که مثلا اگه مثلا دارین برنج میخورید، مثلا برنج خودمون پخته است، بعد خب حالا مثلا یه ریک توش بوده اینا، یواشی که بزن اونجا نمیخواد حالا داد بیداد کنه اینا. من گفتم چه مردی خوبی، همم خوب، هیچ کدوم اینا بعدی. ولی آیا نتیجهش این شد که ما فتنه 88 نداشتیم؟ نمیگم این چیزا بده با، ولی اگه مردم رو اینقدر نگه داشتیم بعدم رأی اول رو آوردیم، یعنی پس این مردم از ما شنیدن دارن، گوشه شنوا دارن، اگه اینقدر نگهشون داشتیم بعدم فتنه 88 داشتیم. اینجاست که نه، امام صادق نشون دادن این آقا دروغ نمیگه که هزاران نفر طرف دارشن، اما اینا کیا میخوان؟ هارون مکی را میخوان. اینا باید انسان‌ها را در جای دیگه تربیت کنن. این نکته برای من بسیار مهم. بعد اینا ما بعداً بحث بکنیم که این حرکت تدریجی شیعه و حرکت فرهنگی بعداً چقدر نتیجه داشت. اون قضیه که عرض کردم که میخواید صفحه 49 را نگاه کنیم، اون پاراگراف آخر، دو نفر از بنی العباس و سه نفر از بنی الحسن قرارداد میکنند که محمد نفس زکیه به عنوان مهدی امت رهبر شود. درس کردیم. دنبال امام صادق فرستادند و حضرت از آنها پرسیدند چرا جمع شدین؟ همگی گفتند میخواهیم همگی با محمد ابن عبدالله یعنی محمد نفس زکیه بیعت کنیم. این هم آدم عجیبی بود است. اولا خیلی خوشتیب، خوشگل، بلند، یه خالم اینجا داشته است. باباش میگفته این همون مهدی امت است، نه خالم چیه؟ مهدویت است و اینا. که حضرت صادق میفرمان این کارا نکنید و اشاره کردن به ابوالعباس صفا. حالا ابوالعباس صفا هم تو این جلسه است و دست دادن پشت او و به عبدالله حسن فرمودن این و برادرش و فرزندانش در برابر شما هستن. یعنی حواستون نیست، نه اومدن تو این جلسه از قداست شما که فرزندان علی استفاده کنن. اینا سیاسی هند، چرا نمیفهمین اینا سیاسی هند؟ و سپس به عبدالله فرمودن این حکومت نه به سوی تو خواهد آمد و نه برای دو فرزند تو خواهد بود و دو فرزند دو کشته خواهند شد. یعنی هم ابراهیم که در کوفه کشته شد، هم محمد نفس زکیه. و بلند شدن که برون. فرمودن حالا صاحب عبای زرد او را خواهد کش. حالا اونجا منصور دوانقی هم میشسته، شخصی به نام عبدالعزیز ابن علی از اصحاب بنی العباس میگوید به خدا قسم من از دنیا خارج نشدم تا این که دیدم منصور محمد ابن عبدالله را کش. محمد ابن عبدالله کی بود؟ محمد نفس زکیه. حالا اینا را چرا دارم میخونم؟ که ما بدونیم گاهی این خیلی چیز عجیبه. امام میفهمن که درست ابن عباس حالا اومدن کنار ابن حسن، اما اینا جریان ساز نیستن، اینا اون چیزی که ما باید دنبالش باشیم نیست. من گاهی میخوام اینا از این جهت عرض کنم که گاهی رفقا تو جریان سیاسی خیلی سرمایه میگذارند. نه حتی مگه انقلاب اسلامی نیست؟ انقلاب اسلامی خیلی مهمه، اصل انقلاب اسلامی حقیقت این دوران است، ولی جریان سیاسیش که در حد انقلاب اسلامی بار نداره که. حتی ریاست جمهوری بله باید باشه، باید هم تلاش بکنیم، ولی حقیقت انقلاب اسلامی مطمئن، حقیقت انقلاب اسلامی یعنی همین موشکا که رفت دیر و زور، اینا یه چیزی دیگه است، اینا یه جنس دیگه است. و این نوع حضورم میبینیم که الحمدلله میدونیم جنس انقلاب اسلامی شما این نیست که با رأی رئیس جمهور مثلا این موشک ها بره دیر و زور، نه اینکه بگم با مخالفت رئیس جمهور، نه، یه نوع شخصیت دیگه ای شما با انقلاب اسلامی دارید. با اسلام یه نوع شخصیتی هست که مساوی منصور دوانقی نیست. حالا بلا تشبیه، من نمیخوام یکی بگیرم، امام صادق میتونن اون بستری که اسلام ایجاد کرده است و درش نقش آفرینی کنه. آیا بستر انقلاب اسلامی اونقدر سعت دارد که ما اون تاریخی که میخواییم برای مهدویت بسازیم ما تو این بستر بسازیم؟ حالا ارشاد اسلامی بله، کنسرت هم میخواه بذاره بذاره، حالا میخواه بذاره میخواه نذاره، من مسئول اثبات و نفیش نیستم. ما یه جای دیگه خودمونا باید تعریف کنیم تا این سیره اهل البیت خودش نشون بده. من همینجا بحثا تموم میکنم. بحثای ظریفی تو این خوابی دست میدم، بذار این یه تیکرم بگم، خیلی باز عجیبه. تو همین جریان که حالا ابن عباس میخوان بیان سر کار شیعه بودن، میگن آقا یمن رسول الله بنی الامیه داره نابود میشه، بیان به کار، بیان به میدون. جمله حضرت صادق نه کفو السنتکو، خیلی زبوناتونو ببندی و الزمو بیوتکو، تو خونهاتون بشینید. فانه لا یصیبکم امر تخصون به ابدا ولا یصیب القامه. نه این چیزی که به وجود منست به شما نمیرسه، مال شما نیست، کار میبره.
لا تزال الزیدیه وقاء لکم ابدا.
حالا که زیدیه داره می جنگید بذارین به جنگید.
حضرت قبلا هم تعریف زیدیه رو کردن درست به
بذار اینا باعث میان که شما بتونین کار دونه بکنین.
گاهی من میگم این دعوای این خطوط که بعضی این خطوط هم صادقانن اما سیاسی هن صرف سیاسی،
اینا باعث میان که شما بستر عمیق فرهنگی دونه فراهم کنین.
سوء استفاده از این روایت چیه؟ که مثلا حالا ما هیچ انقلابی نداشته باشیم. حالا من بعدن عرض کردم نه، این سوء استفاده است. ما الان بستر انقلاب اسلامی فراهم است. وقت این نکته انشاءالله ذهنتون میموند منم دیگه حرف نزنم.
حضرت صادق حالا میبینن که وای شیعه یه چهره شده است و این چهره را دشمنان بهش حساسن. میمدن چیکار میکردن؟
حالا نمونه میاریم.
مثلا زراره میمد از یه روایت را سوال میکرد از حضرت جواب میدن. ابوبصیر میمد از همونه میپرسد یه جور دیگه جواب میدن. بعد یه جا زراره رنگ روش میبره وای حالا چرا هم چی شد؟
حالا صفحه 50 و 50 ببینید
در جواب میفرمان ذالک من قبلی، خودم این کارو میکنم. چون طرف اومده میگه یه کاش میشد این شیعه با اینقدر اختلاف نداشه. مثلا طرفداران ابوبصیر گفتن طرفداران زراره منحرفند. حتی زراره میاد یه کتاب مینویسه اسمش هست الرد علی شیطان و طاق، یعنی ضد یکی از یاران امام صادق کتاب می‌نویسید. باز ادامه روایت یه روایت دیگه هست حضرت کاظم اختلاف و اصحابی لکم رحمه، این که ما اختلاف ایجاد میکنیم بین شما برای شما رحمت است. این چه نوع اختلافی است که دشمن بگه اینا خودشون با هم دعوا دارن بلش کن. خب حالا زیر نظر امام صادق و امام کاذب دعوا دارن یا روبروی امام صادق و امام کاذب؟ اینجاشه دقت کنیم. کافیست امام صادق یا امام کاظم یه کلمه بگن که نه تمومش. خب این اختلاف فرق میکنه به اختلاف که من شما به هم بفتیم. حالا اگر رهبری یه جوری صحبت کنن که نه دو تا نظر بشه، دو تا برداشت بشه، یه حرفا مبهم بگذره، خب حالا باید بالاخره من شما را کافر بدونم یا شما منو؟ دارن طوری صحبت میکنن که این دو تا نظر هر دوش توی میدون باشه. نظر آیفی گاهی رفقا میگن بالاخره نفهمیدیم دست آقا که چی کار چطور الان همچی میکنه. نه باز جمله امام من اینا میخونم میگه امام به زراره یک طور جواب میدن و به ابوبصیر طور دیگر و میفرماین ان الذی فرق بینکم هو الرائی لکم، رائی لکم، اون کسی که بین شما اختلاف انداخته همون چوپان شماست. چطوری این شیعه را نگه داشتن؟ شاید حالا همه اینا الان مصداقش برن ولی اینجوری میشده شیعه را نگه دارن که شیعه بتونه بعدها همین بر همین سطر نوشتن. پس این روایت تا اینجاش میخونیم آن کسی که بین شما تفرق انداخته چوپان شماست و به همین جهت هم هست که حکومت ها نسبت به شیعه حساس نمی شوند تا آن که شیعه بعدها بتواند حکومت را در اختیار بگیرد. اگر نه در نطفه خفش می کردم که در آن صورت تاریخ دیگری پیش می آید که من تو پاورقی عرض کردم. عنایت داشته باشین ما امروز در تاریخی هستیم که با انقلاب اسلامی ظهور کرده و امروز باید با توجه به این تاریخ از سیره ائمه استفاده کرد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.